قصه چگونه سفید پوست ها و سیاه پوست ها از هم جدا شدند.
این را پدران من برایم نقل کردند. خود آنها این را از پدرهایشان آموختند و پدرهای آنها هم این را از دهان پدر بزرگهای خودشان شنیده بودند. بدین ترتیب دوره به دوره و نسل به نسل این قصه از دورترین اجدادمان سینه به سینه به ما رسیده است، بی اینکه آدم بتواند بداند نخستین کسی که آن را نقل کرده کیست. مازالک این یک سرگذشت واقعی است و من آن را برای شما نقل می کنم. در آن روزگارهای خیلی پیش هم مثل امروز آدم‌های روی این زمین زندگی می‌کردند، اما این آدم‌ها همه‌شان به یک رنگ نبودند. بعضیشان سیاه بودند و بعضیشان سفید و بعضی دیگرشان هم آدم‌هایی بودند که نه به سفیدها شباهت داشتند و نه به سیاه‌ها. و با این وجود البته آنها هم آدم بودند. حیف امروز دیگر از آنها هیچ اثری باقی نیست. آنها را خوردند. خب، پس گفتیم که روزی بود و روزگاری بود و آدمهای روی زمین سفیدها بودند و سیاها. سفیدها خدمت سیاها را می کردند. سیاها هم خدمت سفیدها را. و روزگاری به همین ترتیب گذشت. هوش هیچ کس از هوش هیچ کس دیگر زیادتر نبود و این مسئله به جای اینکه اسباب زیان و ضرر این و آن بشود باعث شده بود که همه با هم مساوی باشند و همه یک جور زندگی کنند. باری آن وقت بشنوید و ببینید که چه اتفاق عجیبی افتاد. دو، یک روز بگو مگویی بین سیاها و سفیدها پیدا شد که هیچ کس نتوانست بفهمد چرا. نه سیاها کوتاه می آمدند، نه سفیدها. همشان با هم فریاد می زدند و از آنجایی که هنوز بین آدمها رئیس یا چیزی نظیر آن پیدا نشده بود، هیچ کس نبود که سر و صدای آنها را بخواباند. و هیچ وسیله‌ای هم نبود که دست کم آدم بتواند بداند که کدام یک از آنها حق دارند. سیاها یا سفیدها؟ سفیدها فریاد می زدند ماییم. آخر سفیدها همیشه دلشان می خواهد که حق داشته باشند. و سیاها هم که این را می شنیدند جوشی می شدند و آنها هم فریاد می زدند که نه خیر، ماییم، ماییم. من خیال می کنم که سیاها هم به سهم خودشان حق داشتند، چون که اگر غیر از این بود هیچ وقت نمی گفتند ما ایم. اما با وجود این، چون من خودم آنجا نبودم، نمی توانم بگویم که حقیقتاً حق با کدام یکیشان بود. خلاصه سفیدها و سیاها همانطور جنجال می کردند و همگی با هم داد می کشیدند و مثل همیشه خدا هر کس دلش می‌خواست که حق با او باشد. هیچ وسیله‌ای هم برای آشتی کردن در میان نبود. واقعاً لازم بود که فکری بکنند. اینطور نمی‌شد. آخر کی می‌توانست به این وضع خاتمه بدهد؟ البته معلوم بود که نظامه، چون که نظام زورش به همه آدم‌ها می‌چربید و خیلی خوب بلد بود که پیش آدم‌ها چه سفید باشند و چه سیاه حرفش را به کرسی بنشانند. من نمی‌دانم که اول دفعه کی گفت، اما همین قدر می‌دانم که یک دقیقه بعد همه با هم فریاد می‌کردند: بله بله، برویم پیش نظامه، باید برویم سراغ نظامه، فقط اوست که می‌شود به حرفش اعتماد کرد. یالا راه بیفتیم برویم سراغ نظامه. و به این ترتیب سفیدها و سیاها تصمیم گرفتند که بروند پهلوی نظامه تا به دعوایشان خاتمه بدهد. 3. همه داد می زدند: یالا راه بیفتیم، یالا راه بیفتیم. اینها زنها هستند که برای کشت و کار رفته اند به مزرعه. مردها آنها را صدا می زدند و داد می کشیدند. زود، زود، آهای، با شما هستیم. مانیوک بدهید. یالا زنها، عجله کنید. ما توشه راه لازم داریم. مانیوک را از ریشه در می آورند. می گذارند توی نهر آب تا بپوسد. بعد درش می آرند، می گذارند زیر خلواره تا گرم بشود. آن وقت پوستش را می کنند، رندهش می کنند و لای دو تا سنگ سلایهش می کنند. دیک ها روی اجاق است. دسته های هاون بالا و پایین می رود. هاون های چوبی سر و صدا می کند. زنها توی خودشان اختلاط می کنند و می خندند. یالا، آهای با شماییم، عجله کنید، می خواهیم راه بیفتیم. بالاخره کارها تمام شد. حالا دیگر همه چیز حاضر است. هر کس انبانش را بر می دارد و راه می افتد. ایناهاشان راه افتادند، همه پشت سر هم، با انبانهایی که روی سرشان گذاشتند و با دهانهایی که از همین حالا هنوز هیچی نشده دارد می جنبد. 4. خانه نظامه وسطهای ولایت بود. آن دور دورها تک و تنها زندگی می کرد. برای رسیدن به خانه‌اش لازم بود که آدم مدت درازی سفر کند و بعد از یک جنگل انبوه بگذرد. نظامه در یک چنین جایی زندگی می کرد. در یک میدانچه کم درخت وسط جنگل. کومه‌اش بزرگ بود و خیلی هم جادار. عین معبدهای بت‌پرستی بود. از بلندترین درخت‌های جنگل هم بلندتر بود. همه‌اش از خیزرانهایی ساخته شده بود که آنها را مثل گیس به هم بافته بودند. این خانه به این شکل همه آن میدانچه خالی وسط جنگل را پر کرده بود. به طوری که جز همان خانه نظامه دیگر هیچی در آنجا دیده نمی شد. و نظامه آنجا بود. بله، نظامه آنجا بود. جلوی اجاق بزرگی که درخت‌های جنگلی همانطور رسته تویش جا می‌گرفت و می‌سوخت نشسته بود. آنجا بود. روی یک کنده گرهدار درخت نشسته بود. آنجا بود. روی کنده‌ای که سه تا شاخه کلفت دور از هم پایه‌هایش را تشکیل می‌داد نشسته بود. نظامه آنجا بود. نظامه چطوری بود؟ من از این بابت هیچی نمی‌دانم. تا حالا هیچ کس نتوانسته این مطلب را بگوید. هیچ کس تا حالا این مطلب را شرح نکرده، نقل نکرده. چون که هیچ کس تا به این را نداشته که تو چشمهای نظامه، تو صورت نظامه، اصلاً به طرف نظامه نگاه کند. هیچ کس نتوانسته با قدرت نظامه مقابله کند. در حضور نظامه قلبها ضعیف می شده، چشمها تار می شده، زانوها به لرزه در می آمده، ساقهای پا می لرزیده و آدم به فکر فرار می افتاده. پس چطور می خواهید که من برایتان بگویم نظامه چطوری بوده؟ مگر نظامه می گذاشت آدم نگاهش کند؟ من فقط یک چیز برای شما می توانم بگویم. و آن این است که برایتان بگویم نظام آن روز چی پوشیده بود. روی سرش یک شب کلاه قرمز اعلا داشت. به گردنش یک گردنبند بود از گوهر شب چراغ و دندان بوزینه ماده دور کمرش. شال کمر اعلایی بسته بود که حاشیه سرخ قشنگ داشت. یک شاخ گوزن فرو کرده بود وسط موهای بافتش. به صورتش خالهای فراوان و شیارهای اینطور بریده بریده داشت. نظامه زیبا بود. خیلی خیلی زیبا بود. نظامه مغرور بود. خیلی خیلی مغرور بود. نظامه فربه بود. خیلی خیلی فربه بود. از هر کسی فربه تر بود. برای اینکه آخر نظامه خدا بود. خود خدا بود. 5. باری آنها رفتند پیش نظامه و نظامه آنجا بود. حالا این سیاها هستند که دارن خودشان را به حضور او معرفی می کنند. همونطور که از بس دویده اند به نفس نفس افتاده اند از راه می رسند. اول آنها می رسند. سفیدها آخر سر می رسند. آنها هم از بس راه آمده اند دیگر قدم از قدم نمی توانند بردارند. همشان خسته و بیحالند. اول سیاها حرفشان را زدند. همینطور ور 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 حرف زدند و حرف زدند. و سفیدها به آنها جواب دادند و جواب دادند. چه ها گفتند؟ دلتان می خواهد بدانید که اینها چه گفتند و آنها چه جواب دادند؟ چطور می شود چیزهایی را که در این روز فراموش نشدنی گفته شد من برای شما واگو کنم؟ بگویید ببینم، مگر وقتی که میوه درختهای کاجو و تک به زمین می ریزد می شود آنها را یکی یکی شمرد؟ فقط همینقدر دلتان را خوش کنید که بهتان بگویم جنجال غریبی به پا شد. 6. این وضع نمی شد ادامه پیدا کند. از بس که سفیدها و سیاها همشان با هم فریاد کشیدند و قیل و قال کردند و از بس که قاطی پاتی همشان با هم یک چیز یا هر کدام یک چیز دیگر را فریاد کشیدند، حتی خود نظامه هم نتوانست بفهمد مطلبشان چیست. وقتی کار به اینجا رسید، خود سفیدها و خود سیاها هم عاجز شدند و گفتند نه خیر، کار نباید به این وضع ادامه پیدا کند. ماها دیگر هیچ جور با هم کنار نمی آییم و این بد است. اوسانجورک رئیس فیل هاست. اوسانجی رئیس گراز هاست. مردها هم به زنها ریاست می کنند. ما هم باید یک رئیسی برای خودمان پیدا کنیم. باید یک نفر را پیدا کنیم که رئیس ما مردها باشد و همه من ازش حساب ببریم. نظامه گفت پس من چی؟ جواب دادند که او تو؟ آخر تو خیلی دوری، تو خانه‌ات خیلی پرت هست، نمی شود وقت و بی وقت به سراغت آمد. این کار خسته من می کند و همه محصول من را از بین می برد، چون که آدم وقتی برای سفر به این درازی راه می افتد مجبور است که توشه زیادی با خودش بردارد. از این گذشته آخر تو پدر ما هستی، پدر همه ماهایی. پدر که نمی تواند بچه های خودش را اصلاح کند، پدر که نمی تواند بچه هایش را تنبیه کند. نه سوسمار بچه های خودش را می خورد، نه موش صحرایی. تو فقط یک کار کن، یک رئیس به ما بده. 7. نظامه گفت خیلی خوب، من حرفی ندارم، همین الان یک نفر را رئیس شما می کنم. اوسامبوره را قبول دارید؟ سیاها گفتند قبولش داریم، قبولش داریم. برای اینکه اوسامبوره مثل خودشان سیاه بود. سفیدها گفتند قبولش نداریم، قبولش نداریم. برای اینکه اوسامبوره مثل خودشان سفید نبود. نظامه گفت خیلی خوب، استانتانوگه را قبول دارید؟ سیاها گفتند معلوم است که نه، او مثل ما سیاه نیست. سفیدها گفتند بله بله، رئیسی که به درد ما بخورد غیر از استانتانوگه هیچ کس نیست. استانتانوگه سفید است. و سیاها و سفیدها به کت و کوله هم پریدند، می افتند تو چنگ هم، یکدیگر را می کوبند، به همدیگر ناخن می کشند، می غلطند روی زمین، کتک و کتک کاری می کنند، خون یکدیگر را می ریزند، یکدیگر را می کشند. چند نفر کشته می شوند، چند نفر زخمی می شوند. همه می خواهند سر یکدیگر را ببرند. نظامه که اینطور می بیند، با صدایش که مثل صاعقه است می پرسد، اوسامبوره استانتانوگه را که نه سفید است نه سیاه قبول دارید؟ سیاها زوزه کشیدند نه نه نه، سفیدها زوزه کشیدند نه نه نه، و سیاها و سفیدها دست به یکی کردند و افتادند به جان همه مردهایی که نه سفید بودند نه سیاه و همشان را تا آخرین نفر کشتند. اگر امروز میبینید که از این نژاد اثری باقی نمانده، علتش همین است. بیچاره ها، توتم آنها یک جور قارچ بود. 8. آن وقت سیاها و سفیدها دوباره شروع کردند به زدن یکدیگر. امان از دست این سفیدها، امان از دست این سیاها. نظامه به زحمت توانست از پسشان برآید. دست آخر آنها را از یکدیگر جدا کرد. جنجالشان را فرو نشاند و بهشان گفت: خودتان خوب می‌بینید که هیچ جور نمی‌توانید با هم کنار بیایید. پس بهتر است که از هم جدا بشوید و هر کدام برای خودتان از توی خودتان رئیسی انتخاب کنید. هر کدام برای خودتان رئیسی داشته باشید و هر کدام برای خودتان یک طرف را اختیار کنید. و همه جواب دادند: همین است که میگویی. هر کس طرف خودش، هر کس رئیس خودش، همین خوب است که میگویی. نظامه گفت: خیلی خوب، اما هنوز یک کار باقی مانده است که حتما باید انجام داد. آن کار این است که زمین به دو قسمت مساوی تقسیم خواهد شد. در یکی همه چیزهای خوب وجود خواهد داشت، یعنی آتش پرک ها، قلاده ها، بازوبند ها، همه چیز، همه چیز. و در آن یکی تقریبا هیچی، هیچی که هیچی. خب سیاها، شما کدام یکی را انتخاب می کنید؟ سیاها مثل یک تن واحد جواب دادند: اولی را، اولی را. اما سفیدها پیش از آن که نظامه ازشان پرسیده باشد جوابشان را داده بودند و هنوز هم فریاد می زدند: عجب، پس ما چی؟ ما اولی را می خواهیم، اولی مال ماست، اولی را ما می خواهیم. دوباره آشوب شروع شد. تق 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 روی کله ها، تق 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 روی بازوها، تق 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 توی سینه ها، گرده ها، شکم ها. و دوباره زخمی های فراوان و دوباره کشته های فراوان. خلق الله همگی خونشان به جوش آمده بود، اما نظامه مثل برق ساکتشان کرد و بهشان اینطور گفت: دوستان، حالا که اینطور است، اول آنهایی که هوششان بیشتر است سهم خودشان را انتخاب می کنند. عدالت اینطور حکم می کند. عدالت حکم می کند زمین اول که زمین برکت هاست مال آنهایی باشد که هوششان زیادتر است. برای اینکه معلوم است دیگر آنها بهتر از دیگران می توانند از آن استفاده کنند. و برای اینکه معلوم بشود کدام یکی هوششان بیشتر است، دوستان، سه امتحان از شما می کنم و زمین اول را به آن دسته ای می دهم که در این سه امتحان پیروز بشود. بسیار خوب، حالا بروید و فردا پیش من بیایید. آن وقت نظامه برگشت به خانه‌اش. سیاه‌ها و سفیدها خوشحال و امیدوار دور خانه اش حلقه زدند و در طول همان شب تاریخی بود که بازماندگان امبوره اونتانوگه را، یعنی همان آدم‌های عجیبی را که نه از سفیدها بودند و نه از سیاه‌ها، خوردند و دیگر حرفی از آنها در روزگار باقی نماند. 9. صبح روز بعد پیش از آن که آفتاب در بیاید، خلق الله همه جلوی خانه نظامه جمع شدند. همه آنجا بودند و هیچ کس نبود که نیامده باشد. هیچ کس. سفیدها را حاضر و غیاب کردند. هیچ کس کم نبود. هر دوتا دسته آنجا صف کشیدند. هر دوتا دسته کامل بودند. و آن وقت امتحان شروع شد. 10. آن وقتها نظامه هنوز به مردم یاد نداده بود که آلات فلزی به کار ببرند. مردم هیچ اسلحه فلزی تو دستشان نبود و هیچ جور اسباب فلزی به کار نمی بردند، چون که آخر به اینطور چیزها احتیاجی نداشتند. زندگیشان همینطور ساده زیر درختهای بزرگ می گذشت. زندگیشان در صلح و صفا می گذشت. درخت‌های موز همینطور سر خود بدون اینکه کسی زحمت کشت و کار به خودش بدهد میوه می‌داد. کشت و کار همینطوری خود به خود انجام می گرفت. همه جور سبزی و میوه، پسته های زمینی، سیب های زمینی، لوبیاهای جور به جور، برنج، ارزن، ذرت، مانیوک و همه جور، جور به جور خود به خود سبز می شد. فقط زحمتش همین قدر بود که زنها خم بشوند و میوه ها را از روی زمین جمع کنند. همه خوشبخت بودند و هیچ وقت هیچ کس خسته یا دلخور نبود. فقط گاهی زنها از زیادی کار خودشان شکایت داشتند، چون که در هر حال غذاها لازم است که پخته شود و این کار با زنها بود. آنها تمام روز را مجبور بودند توی جنگل بگردند و هیزم جمع کنند، چون که آن روزها هنوز تبر و اره و این چیزها را نداشتند که با آن درختها را بیندازند و قطعه قطعه کنند و به صورت هیزم درآورند. این بود که فقط به ترکه ها و سرشاخه های نازکی که باد آنها را می شکست و به زمین می انداخت قناعت می کردند. و به همین جهت بیچاره زنها مجبور می شدند که گاهی برای جمع کردن یک بغل چوب خشک تا دور دورها، تا دل جنگل بروند و خرد و خسته و کوفته با پای آبله کرده عرق ریزان و نفس زنان به کومه هایشان برگردند. بعضی وقتها که دیگر از خستگی هیچ رمقی به تنشان نمی ماند به شوهرهای خود می گفتند: آخ، چه خوب می شد اگر می توانستید یک چیزی به ما بدهید تا بتوانیم از همین درخت های نزدیک هیزم بکنیم. اگر یک چنین چیزی برای ما درست می کردید، خدا می داند کارمان چقدر سهل می شد. اما شماها اصلاً به فکر ما نیستید، هیچ به فکر ما نیستید. و این زنها، بیچاره ها، هر روز که برای جمع کردن هیزم به جنگل می رفتند، دیرتر از روز پیش به خانه می آمدند. معلوم است دیگر، مگر هر روز باد می آید که شاخه ها را بشکند به زمین بیاندازد؟ البته که نه. و بیچاره زنها اگر دیروز برای جمع کردن هیزم تا فلانجا رفته بودند، امروز مجبور بودند از آنجا هم دورتر بروند. به همین دلیل اجاق خانه ها هر روز دیرتر از روز پیش روشن می شد و به همین دلیل هر روز غذا دیرتر از روز پیش آماده می شد. و کار دیر آمدن زنها آخر سر به آنجا رسید که دیگر اجاقها را بر نیفروختند و غذا حاضر نکردند و مردان گرسنه زنهایشان را به باد کتک گرفتند. زنها ناله می کردند، گریه می کردند، زاری می کردند و نظامه را مسئول همه تیر روزی های خود می شمردند. کارها از پیشرفت ایستاد. ناله ها و عشق ها جانشین آسایش و خوشی شد. دیگر زندگی قابل تحمل نبود. 11. سفید ها و سیاه ها جلوی خانه نظامه جمع شدند. آفتاب در آمد. نظامه هم از خانه در آمد و نظامه خود خدا بود. و در همان دم نظامه تصمیم گرفته بود که هر گونه ابزار و وسایل فلزی به مردان بدهد، به مردان سفید و به مردان سیاه، سلاح فلزی برای دفاع، سلاح فلزی برای حمله و سلاح فلزی برای شکار و ابزار فلزی برای کندن زمین، برای هرس کردن درختان و برای بنا کردن خانه ها. باری سیاه ها و سفید ها جلوی خانه او جمع شدند و خدا با آنها گفتگو کرد. به آنها گفت: شما سفید ها و شما سیاه ها روز و شب به دشمنی با من حرف ها می زنید. هر روز از من که نظامه هستم چیز تازه ای می خواهید. سلاح می خواهید برای حمله و سلاح می خواهید برای کندن خاک سخت و ابزار می خواهید برای دفاع. ابزار می خواهید برای انداختن درخت های بلند و من این سلاح ها و این ابزارها را برای شما آوردم. انتخاب کنید و بردارید. آن وقت تبرهای سنگی و دشنه های آهنی را میان خود و آنها به روی زمین ریخت و چنین گفت: اینها تبر است، با تبرها می توانید شکار کنید و جانوران جنگل را بکشید. با آنها می توانید به دشمن بتازید و یا اگر دشمن به شما تاخت از خود دفاع کنید. این دیگری ها دشنه است. با دشنه ها می توانید درختان جنگل را بیاندازید و شاخه ها را ببرید. چوب ها را تیز کنید و برای کشت و کار سینه زمین را با آن بخراشید. می بینید که این ابزارها دو جورند. دشنه ها و تبرها. هر کدام از شما دو تیره می توانید یک نوع از آن را برای خودتان انتخاب کنید. مثلا سیاه ها دشنه را و سفید ها تبر را و یا به عکس. جنس تبرها از سنگ است و جنس دشنه ها از آهن. و من این را به شما گفتم. آهن و سنگ هم دو جورند. درست همانطور که تبرها و دشنه ها دو جورند. سنگ را همه جا به آسانی می توانید پیدا کنید و تهیه آن زحمت و رنجی ندارد. در جویبارها، میان تخت سنگها، چخماقهایی می توانید پیدا کنید که دارای لبه تیز و برنده باشد. آنها را به کار می برید و هنگامی که فرسوده و کند شد به دور می اندازید و چخماق دیگری به جای آن می گذارید. اما آهن نه. آهن را بدون زحمت و رنج نمی توانید به دست بیاورید. چرا که آهن فلز کمیابی است. به دست آوردن آن تنها با کار زیاد و زحمت بسیار ممکن است. اما وقتی که به دست آمد تا دیر زمانی میماند و دوام می آورد. راه پیدا کردن آهن این است که اول می بایست سنگهای نادری را که در آنها آهن یافت می شود از اعماق زمین از دل کوها بیرون کشید. معلوم است که در اعماق هر گوشه زمین و در دل هر کوهی سنگ آهن وجود ندارد. پس یافتن زمین یا کوهی که آهن در اعماق آن خفته است خودکار مشکلی است. باری چون به مقدار زیاد سنگ آهن یافتید می باید که آن را به یک جا توده کنید و آنقدر هیزم مشتعل بر آنها بچینید که سنگ ها تفته شود و آهنی که در دل آنهاست آب شده بیرون بریزد. آن وقت آهنی را که بدین ترتیب به دست آمده است دوباره می باید در کوره بگذارید تا سرخ شود و آنقدر بکوبید تا دشنه به دست آید. و نظامه روش کوبیدن آهن و ساختن دشنه را هم به سیاها و هم به سفیدها آموخت و پاره آهنی را در کوره تفته کرد. و همچنان که عرق می ریخت و با زحمت بسیار نفس می کشید و عضلات بدن خود را خسته می کرد، وزنی سنگینی را حرکت می داد و بر آهن سرخ می کوفت تا تیغه آرام آرام دراز شد و به صورت دشنه‌ای در آمد. و بعد از آن نظامه که خود خدا بود ناله کنان به آنها، به سفیدها و به سیاها چنین گفت: حالا خودتان انتخاب کنید. شما در انتخاب هر یک از این دو سلاح آزادید. تبرهای سنگی یا دشنه‌های آهنین، کدام را می‌پسندید؟ کدام را می‌خواهید بردارید؟ 12. خدا گفت: بردارید. و سیاه‌ها بدون اینکه یک لحظه اندیشه کنند، خود را به روی تبرهای سنگی انداختند. تبرها را برداشتند، تبرها را به دور سر خود چرخ دادند و گفتند: اینها سلاح‌های بهتری هستند. اینها را به راحتی می‌شود توی دست گرفت و به راحتی می‌شود تیغشان را عوض کرد. و سیاها تبرهای سنگی را بالای سر خود چرخ می‌دادند و دشنه‌های آهنی را با پای خود پس می‌زدند. و سفیدها بدون اینکه مخالفتی کنند فرصت را غنیمت شمردند و تیغه های آهنی را برای خود برداشتند. و سفیدها و سیاها به طرف قوم و قبیله خود برگشتند. سیاها سلاح تازه خود را به دوش گرفته بودند. سفیدها سلاح تازه خود را زیر بغل گذاشته بودند. و سفیدها و سیاها هر دو چه مغرور و چه راضی بودند. چقدر این منظره دیدنی بود. جوانها سرود پیروزی می‌خواندند، می‌رقصیدند و پا می‌کوبیدند. هنوز خستگی نگرفته بودند که زنهایشان گفتند: زود باشید، زود، عجله کنید، یالا به طرف جنگل، برای ما چوب ببرید، چوبهای خوب ببرید، چوبهای خشک و بزرگ ببرید. سیاها با تبرهایشان که مغرورانه روی شانه های خود گذاشته بودند، به راه افتادند و به جنگل رسیدند. بزرگترین درخت ها را انتخاب کردند. تبرهای خود را به دست گرفتند. تبرهای خود را بالا بردند. تبرهای خود را با تمام قدرت پایین آوردند و وای دوستان، تبرهای سنگی درق درق صدا می کرد. اما می دانید چه چیز به زمین می ریخت؟ تراشه های چوب؟ نه، تکه های تبر. و چیزی نگذشت که در هم شکست. چی؟ درخت بزرگ؟ نه، تبرهای سنگی که با هر ضربه مقداری از آن می شکست و بر خاک می ریخت. دشنه های آهنی درق 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 صدا می کرد. اما چه چیز به زمین می ریخت؟ تکه های آهن؟ نه، تراشه های چوب. و چیزی نگذشت، طولی نکشید که زیر ضربه های سفید ها درخت های بزرگ طاقت نیاوردند، خم شدند و به خاک افتادند. در حالی که سیاه ها مأیوسانه به کار آنها و به افتادن درخت نگاه می کردند. سفید ها و سیاه ها به قبیلشان برگشتند. هر دو دسته با بارهای سنگین. سفیدها با بارهای سنگین هیزومی که برای زنهایشان می بردند و سیاها با بارهای سنگین تری. از چه؟ معلوم است دوستان من، بار شرمساری سنگین تر از بار هیزوم است. آه که اگر می دانستید زنهای سیاها به شوهرهای خود چه می گفتند و با آنها چه کردند، هرگز دلتان نمی خواست که آنجا باشید و ببینید و بشنوید. برای آنکه وقتی زنها اوقاتشان تلخ باشد، اوضاع همانطوری است که توی تصنیف‌ها گفتند: وقتی زنا جیغ می‌زنن، فیلا از ترس به بوته‌های تیغ می‌زنن. وقتی زنا قهرن، شیرا از ترس وسط نهرن. وقتی زنا سر قیزن، زود سرتو بگیر و به چاک بزن. وقتی فریاد زن به هواس، مرگ واسه آدمی زاد شفاس. سیاها خجالت زده شدند و تبرهای سنگیشان را انداختند. سفیدها خوشحال شدند، دویدند و تبرهای سنگی را برداشتند. سفیدها هیچ چیز را از دست نمی دهند. ناقلا هستند و انگار همیشه همه چیز را می دانند. به همین دلیل تا سیاها تبرهایشان را انداختند، سفیدها آنها را برداشتند و دشنه هایشان را با آن تیز کردند. و این دیگر خیلی عالی بود. حالا سیاها دوباره به یاد تبرهایشان افتادند، چون که در هر حال داشتن آن از نداشتنش بهتر بود. اما وقتی رفتند تبرها را بردارند، دیدند کار از کار گذشته است. جاتر است و بچه نیست و هرچه هم که نباید بشود شده است. و این امتحان اول بود. و امتحان اول انجام شد. آه بیچاره سیاها، بیچاره سیاها.